به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه و تا این لحظه روز بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. ماه محرم و ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم. انشالله که عزاداری های شما عزیزان قبول درگاه حق قرار گرفته باشه، ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید. بعد از حدود 3 هفته مجددا در خدمت شما هستیم با تقدیم یک قسمت دیگه از برنامه کانون مهر، با این امید که تا انتهای برنامه مثل همیشه نگاه گرم و صمیمی شما همراه ما باشه. موضوع بحث ما در رابطه با مسائل تربیتی بود که باعث میشد بانوان بیشتر ضرر بکنن. با این تیتر بانوان بیشتر ضرر میکنن بحثمون رو ادامه میدادیم و بحث به اینجا رسید که آثار سوء عدم برگزاری صله رحم به صورت صحیح چه چیزهایی خواهد بود. دعوت میکنم ادامه این بحث رو با ما همراه باشید با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرم. استاد عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت حضرت علی و بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب احترام دارم. انشالله که هر کجا هستن سالم و موفق باشن و عزاداری‌هاشون مورد قبول درگاه حق تعالی باشه انشالله.
استاد به اینجا رسیدیم که یکی از مسائلی که شاید باعث ضرر بانوان میشه همین عدم برگزاری صله رحم به صورت صحیح هست. ادامه بحث هستیم در خدمت.
یک اشاره کوتاهش بکنم چون یه فاصله افتاده.
بله.
همچون که فرمودید بحث این بود واقعا اگر صله رحم درست انجام نشه یک آسیب‌های تربیتی داره از بُعد اخلاقی و سپس رفتاری، انسان را گرفتار می‌کنه و بیشترین ضرر را بانوان می‌برن از این بابت که بانوان دوست دارن فرزند یا فرزندانشون رو آرام و عاقل و با امید و با نشاط پرورش بدن.
بله.
خب همونطوری که پدر این رو دوست داره، لکن بانوان به دلیل این که ارتباط مستقیم در دوره بارداری و دوره شیرخوارگی و سپس در دوره تربیت دوره کودکی و نوجوانی بالاخص ارتباط مستقیم ناگزیر دارند، ناگزیر از این بابت که بحث دوره شیرخوارگی واقعیت مادر بیشتر از پدر بایستی فرزند رو بغل کنه، مادر بیشتر از پدر بایستی فرزند رو در حقیقت حس کنه، لمس بکنه و بیشتر از پدر باید باش حرف بزنه. در دوره بعد از دوره شیرخوارگی باز بحث یاد گرفتن سخن، رفتار، آداب مادر صفحه اول ارتباط با فرزندان هستش، تا پدر، تا عموها، تا داییها، تا خاله ها. پس بنابراین اون مأموریتی که خدای متعال به صورت طبیعی برای یک مادر قرار داده، این ارتباط در ارتباط با فامیل هم خود به خود همراه میشه و میشه گفت که طعم تلخ یا شیرین ارتباط مادر با اقوام موجب میشه منتقل بشه به خود فرزند. حالا اگر یک مادری نتونه خوب ارتباط برقرار بکنه، از آثار خوب صله رحم خوب نتونه بهره بگیره، بیدرنگ این رو منتقل میکنه به فرزند، این فرزند در اذیت و آزار رفتاریش که آرزوهای پدر و مادر را گاهی خدشه‌دار میکنه، گاهی برباد میده که مجموعه از انگیزه ها و دغدغه های والدین را دچار تهدید میکنه، مادر بیش از پدر اینجا تهدید میشه، چون اون بعد گره عاطفی اول با مادرشه. لذا این بحث اشاراتی درش داشتیم. برای اینکه تکمیل بشه این بحث رو ادامه بدیم، یه مقداری آثار تربیتی، اخلاقی، اجتماعی صله رحم رو عرض بکنیم از باب این که خداوند متعال چرا برای صله رحم این همه ارزش قائل شده. در بیان پیامبر و اهل بیتش علیهم السلام وقتی وارد این بحث بشیم یه مقداری جواب این سوالمون رو بگیریم و بعد مجموعه اون آثار منفی رو که احیانا لازم است گفته بشه و راهکارش بپردازیم. امام علی علیه السلام در قرآن الحکم صفحه 406 صفحه حدیث 9290 می‌فرماید که صله رحم از واجبات دین اسلام هستش. خداوند سبحان نسبت به اکرام ارحام، نسبت به اکرام ارحام و خیشاوندان امر فرموده. خب امرش کجا بود؟ آیاتی که جلسه قبل خوندیم، خداوند امر کرد که شما برید این کار رو انجام بدید، اگر انجام ندید ضرر میکنید. خب آیه است، باید کلی بیان بفرماید تا آیات بعدی یا توضیح بدن یا کلام پیامبر و اهل بیتش. این تا اینجا که یک کار لازمی است، جزء موجبات اسلام هستش به. خب این باید انجام بشه. در همون باز صفحه، باز همون به اصطلاح حدیث بعدیش از امام علی علیه السلام هست، خداوند متعال به کسی که صله رحم بکنه توجه و عنایت میکنه. خب چرا؟ سوال دیگه، چرا خداوند یه آدمی که صله رحم میکنه عنایت داره، توجه داره، خب کسی که نداشته چرا به اون توجه اینطوری نکنه؟ بعد این فرمان و کسی که با خویشاوندان خود قطع رحم کنه، خداوند توجه خودش از او سلب میکنه. خب چرا؟ خدا عادله.
بله.
خدا عادله مگه به این معنا نیست هر کسی به اندازه هر کاری که انجام میدن مزدشون بده؟ خب بله. خب این رفته صله رحم انجام داده، مزدش عنایت خداونده، توجه خداونده. اونی که نرفته مزدی نداره که بهش بده. یعنی دقیقا همینه، ما اگه بسایم مثال بزنیم همینه، کسی که کار کرده مزد میگیره، کسی که کار نکرده کسی مزد بهش نمیده.
بله.
دقیقا این تشویق باری تعالی برای اینه، صله رحم کرده، توجه به نیت خداوند براش است. بعد این فرمایید کسی که با خویشاوندان صله رحم درست نداشته، اینجا در حقیقت توجه و عنایت خودش سلب میکنه از این. حالا چرایش باید روشن بشه. از زمینه چرا به ایشون پاداش داد به واسطه این عمل؟ حالا این عمل درسته که اگر آدم یه کاری انجام میده پاداش میگیره، نتیجه میگیره، نمیدونم هزینش رو برمیگردونه بهش، اون کسی که انجام نداده نه موزی بهش میگیره نه چیه. خب این جای خودشه در مثال، ولی در موقعیت خود تربیتیش بحث اینه که خدای متعال نسبت به این بحث توجهات خاصی داره، آثارشه. دقت بفرمایید در همون قرر صفحه 406 حدیث 9299.
بله.
میفرماید که کسی که صله رحم میکنه این از برترین های، دقت بفرمایید خیلی جمله جالبه، از برترین های جوانمردی برخورداره. خب یه پله اومدیم بالاتر، اونجا فرمود عنایت خدا بهش هست، اینجا میفرمایید از برترین هاست، یعنی در حقیقت غیر از اینکه خدا بهش عنایت کرد، یه صفت دیگری که در بین مردم مشهور مثلا به جوانمردی اونو داریم درش میبینیم. مگه چه کار کرده جوانمرد؟ تو میدون جنگ رفته، با کی جنگیده؟ کمک کرده؟ به کی کمک کرده؟ خواهدم جوانمرد به این نگم دیگه، عفو کرده، بخشش کرده، حمایت خاص کرده، گذشتی کرده، جانفشانی کرده، ایثاری کرده، به این میگن جوانمرد دیگه. خیلی جالبه بحث اینه، میفرماین که کسی که صله رحم میکنه، بله گذشت هم میکنه خیلی وقتا، چطور؟ بالاخره زنداداش، زنمو، خاله، عمه یا عمو، دایی و اول دیگری، زن و مرد دیگه، یه حرفی زده، این حرف ناگواره، حالا یا دانسته یا ندانسته یه برخوردی کرده، برخورد ناگواره،
خوشحالش هایی که به واسطه بله. روابط به وجود
میاد. این وقتی که میاد این مطلب رو ازش میگذره، گذشت میکنه، میگه این جوان مردیه.
درست.
جوان مردی مبارزه با چی کرد؟ با دشمن بزرگ. دشمن بزرگ پیغمبر تعریفش کرد.
درست.
هوای نفسه. یعنی فرمودن که به تعبیری جهاد بزرگ و جهاد کوچک را معنا کردن. جهاد کوچک، جهاد اصغر، شمشیر به دست گرفتن در میدان حرب با دشمن جنگیدنه.
بله.
جهاد اکبر با نفس درون جنگیدنه. این پیغمبر فرمود. خب میاد تو این قسمت هم همینطوریه، میگه که اینجا شما اومدید یه کار بزرگ انجام دادید، مبارزه با نفس کردید، جهاد کردید، جنگیدید با هوای نفس خودت که منم نکنه، چرا چنین گفت، چرا چنان گفت. بلد. حالا جالبش اینجاست،
یه نکته من بگم اگر اشتباه بود اصلاح بفرمایید. این جهاد با نفس حتی قبل از اینکه اون صله رحم هم اتفاق بیفته در واقع اون فرد داره انجامش میده. چرا؟ احسن. چون داره روی زمان خودش هزینه یا انرژی خودش رو میذاره تا به صله رحم برسه.
این مقدمات خودش بلد. همون جهاده. بله واقعا درسته. اتفاقا روایت از امام صادق علیه السلام در طواف الهول اینجا میفرماید کسی که اقدام میکنه بلکه فکر میکنه که اقدام بکنه، همون فکرش میفرماید جهادشه. خب ما دنبال ثوابیم، واقعش دنبال خیر و برکاتیم، همینجاست و محکمش هم همینجاست.
بله
که از اینجا شروع میشه ثوابهای دیگر که از اینجا به دست میاد. چون فرمود چی؟ در حدیثه قبلیش در همون صفحه 406 فرمودن چی؟ فرمودن عنایت خدا و توجه خدا به افرادی است که این کار رو انجام میدن. خب خیلی خوب، وقتی توجه خدا بهش هست، ما یه جایی خدای ناکرده گرفتاری میخواد پیش بیاد برامون، خدا عنایت و توجهی میکنه، امداده غیبیش برای ما میرسونه، ما اصلا نمیدونیم واقعش. یه کسی با ما روبرو میشه، کمکمون میکنه، حل میشه. یه جوری این شرایط پیش میاد که مشکلات ما برطرف میشه، واقعا ما نمیدونیم از کجا اومد. این همون امدادهای غربی از نظر اسلام. خداوند خودش بدون اینکه ما بفهمیم این مسیر رو باز میکنه، این مسیر رو مشکلاتش رو برطرف میکنه و اسبابش خودش درست میکنه.
چون از قبل یه چیزی رو فرستادیم.
احسن. از قبل آماده شده. این که فرمودی کاملا درسته، حدیث اصلا حدیث از امام صادق علیه السلام هست، این نکته رو میفرماید، بنابراین درست. حالا این کار انجام داد، این جهاد را شروع کرد، داره هی مستمر. ببینید در سوره مائده 53 و 54 ملاحظه بفرمایید، میفرماید کسی که مؤمنه جهاد مستمر یکی از ویژگی‌هاشه. 6 تا ویژگی میفرماید، یکی جهاد مستمر. جهاد مستمر پس اینه، همیشه که کفار حمله نکرده ما در مقابلشون وایسیم به جنگی بشه جهاد. جهاد مستمر طبق این آیه و تفسیری که از این آیه آیات دیگه داشته و خود پیامبر عظیم الشان در یه جا سوال میکنن یا رسول الله منظور جهاد مستمر چی، حضرت همینجا میفرمایند جهاد مستمر اینه که شما با نفس سرکشی که آتش میکشه ایمان رو، آتش میکشه زندگی ها رو، آتش میکشه مللی رو، یعنی آدمی که در حقیقت اخلاقی که پیامبر برای تکمیلش اومده، اون اخلاق اسلامی، اما اخلاق اسلامی در وجودش نتونه شکل بده که مبارزه با نفسانیت همینجاست. اون بود حیوانیتش که مجموعه از توانمندی ها داره دنیا رو با آتش میکشه، چه برسه یه خونه رو یا منطقه رو. چرا؟ چون قدرتی که انسان داره دیگر حیوانات ندارن، باهوشه، متفکره، قدرت عقلانی داره، قدرت طراحی داره، قدرت مبارزه و جنگجویی داره، انواع قدرت ها تو وجود این انسان هست. اگر اون بود حیوانیش تبدیل به انسانی به وسیله اخلاق نشه، واقعا جهانی را با آتش میکشه. در طول تاریخ نگاه کنیم این چه خبره، یه آدم چیکار کرده. خب گاهی ما خودمون متاسفانه ممکنه تو مسیر قرار بگیریم، متوجه نباشیم. لذا میگن دائم برای اینکه مسائل کنترل بشن و هوای نفس کنترل بشه، بحث صله رحم یکی از آثار بسیار خوبی داره. در سوره کهف آیه 28 بارها عرض کردیم، با اهل تقوا هم کفای خودتون که همی فامیلا هستن رفت و آمد کنیم که بتونه اون به اصطلاح انتقال معنویت دائم شکل بگیره. خب اگر ما با اینها به بهانه‌های مختلف نریم، با افرادی که صرفاً میل ما را قبول میکنن، صرفاً از ما تعریف کردن، از ما تمجید کردن، صرفاً این که عرض مدر شما نه کاری با کار ما نداشتن، احترام کردن فقط، با اونا داریم میریم، اون بود حیوانی معلوم نیست ما را با کجا بکشن اون موقع.
بله.
چون خودخواهی میاد تو میدون، اینجا خودخواهیه دیگه. پس بنابراین اینجا میفرماید که شما برای این که بتونید مبارزه بکنید با این هوای نفس، اون صله رحم رو شروع بکنید به انجام دادنش تا تو این مسیر قرار بگیرید. حضرت
یه سوال بپرسم اصلاحی میکنم، در رابطه با بحث معنویات صحبت کردید الان، شاید این سوال برای بینندگان به وجود بیاد، بعضی از رفت آمدهای خانوادگی به واسطه تفاوت سطح اعتقادی جلوگیری میکنه از معنویات، آیا این صله رحم باید اتفاق بیفته؟ اگر بله به چه شکل؟
بله باید اتفاق بیفته. اون جوان مردی که داره در حقیقت گذشت میکنه و پوشش قرار میده، عفو میکنه، ستار عیوبی میکنه، یعنی معنویت دیگه. خود این ستار عیوبی معنویته، خود این تواضعی که به خرج میده معنویته. آدمی که تا معنویت نشه اینا رو نمیتونه انجام بده. که جالب این فرماید شما رو اونها مؤثری، شما قدرتمندی، اینطور نیست که بگیم اون رو شما اثر
اما
میذاره.
اما دیدی که غالب هست الان این هست که افرادی که شاید مذهبی ترن میگن آفت این جمع ها برای ما، شاید یه چنین دیدی داشته باشه.
چه دیدی داره؟ غافل از این که ایشون اگر اینا رعایت بکنه، با این سبک پیش بره، حرمت بگذاره، چون خود دیگه امام معصومه، میفرمان شما یه کار بکنید، عنایت خدا بهت میده، عنایت خدا کمک دیگه.
بله.
ساپورت کردنه، همراه کردنه. در سوره جاسیه 19 ملاحظه بفرمایید بیننده‌های عزیز، اونجا فرمود خدا حامی و حراست کننده شماست، هم شما رو حفظ میکنه هم حمایتتون میکنه. شما این کارو بکنید برید تو میدون، خیلی حرفه.
درست.
هم حفظمون میکنه. از چی حفظمون میکنه؟ از آسیب ها حمایتمون میکنه که بتونیم توانمندی خودمون رو پیش ببریم، بیشتر به صحنه ظهور بکشونیم. لذا اگر این کار بکنیم، اثرات مثبت ما موقع بیشتره، بدون اینکه او واکنشی نشون بده. چون ما نیومدیم به تعبیری به ظاهر امر و نهیش بکنیم، ما اومدیم خودمون را به عنوان یه فرد متواضع، به عنوان یه فردی که در حقیقت ببین، من از اینجا شروع بکنم، از همون اول میخوام بگیم بعد مسلمانیمون متدینا بیشتر دقت بکنند که اصلا ما مؤمن هستیم یا نیستیم، متدین هستیم یا نیستیم.
بله.
با همین عرض که از همون اول ورود به خونه میشه روشن میشه هستیم یا نیستیم، خودمون رو ارزیابی کنیم، حاسب و قبلا تو حاسب و.
بله.
که این خیلی ثواب داره. همون اول که وارد منزل میشیم چه کلامی به کار میبریم؟ همون اول که وارد میشیم قطعا سلام علیکم.
بله.
درسته؟ خیلی خوب. همون اول این آدم چرا سلام میکنه؟ یعنی چی؟ معنای خیلی خیلی روشن. شما در سلامت هستی از طرف من، شما در امانی از طرف من. یعنی چی؟ شما چجوری در سلامت هستی، در امانتی از طرف من؟ من زبان به تعبیر حضرت امیر علیه السلام که نیشش کشنده تر است لبه تیز شمشیر سمآلود به کار نمیگیرم. من زبان نیشدار ندارم، من زبان شرکالود و گناه آلود ندارم. یعنی این، پس من باید رعایت کنم دیگه. وقتی ورود پیدا کردم به این منزل پیش این قوم و فامیل و ارهام، اولیش من باید باور چیزی که میگم واقعش اعتقاد داشته باشم، بهش عمل کنم. باید. سلام کردن معناش اینه، یا باید سلام نکنی یا هست اینه دیگه. پس دروغ نباید بگی. خیلی جالبه اینجا میفرماید کسی که سلام میکنه و به محتواش دقت نمیکنه، این بی توجه یا دروغه، یا بی توجه یا دروغ، یا نمیدونه یا میدونه. اگه میدونه عمل نمیکنه، دروغ گفت. اگه نمیدونه، بی توجهه، نرفته سراغش. و خیلیه بی توجه بودنش از خیلی دیگه خشنتره، من معنا نکنم که از دروغ بودن خشنتره.
بله.
ببینیم ما کجاییم، بعد نگیم آقا دعا کردیم نشد. نه، خدا گفته ادعونی از سجب لکن، خدا دروغ نمیگه.
موانع بوده این،
موانع نمیذاره. مانع اصلی از همینجاست که ما خدای ناکرده خودمون رو بی خیال نسبت مسائلی که دروغ محسوب میشه دیدیم. پس همون اول میاد میگه که تو در امانی از نیش، از زخم زبان، از چی، از چی، از بدخلقی، از اذیت و آزار کردن. پس معناش اینه، همون اول این بعد معنوی شخص با رفتار و گفتارش نشون داده میشه. خب خود سلام یه نشانه دیگه برای تواضعه، یعنی کسی که سلام میکنه زودتر این متواضع تره.
بله.
به همین خاطر به اون کسی که زودتر سلام میکنه 79 تا ثواب، کسی که جواب میده 1 ثواب. پس زرنگ اونی که زودتر داره این کار میکنه و متواضع تر.
بله.
نکته دیگری که داره اینه که میگه سلام در حقیقت یه پیام ارتباطه، از من نترس، یک پرچم صلح بالا بردنه، من تسلیمم، من نیومدم برای مبارزه با تو. یعنی همه معانی برای سلام مطرح کردند. اینا کلام معصومین علیهم السلامه. پس بنابراین این که ورود پیدا میکنه، این که فرمودید بعضی ها بله، بعضی ها واقعا فکر میکنن ما اگه بریم با اینا صحبت کنیم آفتی داره، چنین داره، سری رحم نکنیم بهتر. نه
استاد، دقیقا شاید لحنشون خواسته یا ناخواسته، که من میگم بیشتر ناخواسته است، به واسطه اون عرق و احترامی که برای اعتقادشون قائلن، اما تواضع رو کنار میذارن و تکبر گریبانگیرشون میشه. خیلی وقتا میگن اینا اصلا به ما نمیخورن که ما بخوام بریم پیششون. این کلامو من خیلی شنیدم از افراد مذهبی.
همین که میگه اینا به ما نمیخورند، این 3-4 نکته باید با عرض پوزش بگیم که در وجود اون بزرگوارا رخنه کرده.
بله.
اولیش تکبره. این اولیش.
خود من تعبیرم اینه چیه؟ من میگم که خودش رو از امام معصوم و خدا بالاتر دیده.
بالاتر گرفته.
چون اگر همون آدم برگرده به سمت خدا، خدا قبولش میکنه.
دقیقا.
اما این آدم متکبر قبول نمیکنه.
قبول نمیکنه. خب این همین دیگه، میگه بابا من اومدم، حالا روش نمیشه بگه معذرت میخوام، همین که اومده معناش همینه دیگه، اومده استقبال شما معناش همینه، میوه خریده برای شما معناش همینه.
بله.
ببینید بس خیلی ظریفه اما بسیار قدرتمند، یعنی اگر این بحث با ظرافت خدا توفیق بده بهش برسیم، روشن میکنه که چقدر قدرت داره رعایتش و عدم رعایتش توی وصل کردن یا فاصله انداختن.
درست.
اینا کنار هم هستش.
استاد یه تلفن داریم، این رو جواب بدیم برگردیم بحث رو ادامه بدیم. از ورامین سکا خانم زامنی پشت خط هستن، خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم.
الو سلام.
سلام علیکم.
الو سلام، خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم. بفرمایید خانم زامنی.
سلامت باشید. مرسی از برنامه خوبتون.
سپاسگزارم.
تشکر می‌کنم از آج آقا و از شما.
سپاسگزارم.
خیلی ممنون. یه سوال داشتم راجع به دخترم، 22 سالشه. وسواس فکری داره، مثلا تو جمع نمیتونه فکر مثلا چیز کنه، صحبت کنه، بیرون که میره مثلا اصلا شک میکنه، میگه این مثلا درباره من حرف میزنه، مثلا من مثلا نمیدونم چی میگه درباره من، خیلی مثلا اعتماد به نفس نداره، تو جمع نمیتونه صحبت کنه، مثلا اصلا از خودش اینجوری خوشش نمیاد، مثلا میگه من قیافم زشته، اینجوریم اونجوریم،
خب
مثلا تو جمع میخواد صحبت کنه خور میکنه، اصلا نمیتونه، خیلی چیز میشه.
خب ایشون نسبت به لباسی که میپوشد هم حساسه؟
بله بله، خیلی خیلی. چیزی که میخره اگه بیام تو خونه، خدا نکنه یک کسی یه چیزی بگه یا مثلا آبجیش یا مثلا دوستاش بگه اه چرا اینو خریدی، این بهت نمیاد دیگه، اصلا اونو باید ببره عوض کنه.
خدمتتون عرض میکنم.
خیلی ممنونم.
بعد یه سوال دیگه هم داشتم آقا، ببخشید، راجع به نوامه، در 2 و چیز خیلی بد اخلاقه، خیلی بیش از اندازه گریه میکنه زیاد، دست به زن خیلی داره، اصلا نمیگه کوچیک یا بزرگ، هر کی یه چیزی بگه خوشش نیاد فورا با سیلی میزنه خودشو میندازه، مثلا هم لحظه یه چیزی بهش بگه اصلا میندازه با پشت خودشو زمین.
تک بچه هست؟
بد اخلاقه.
بله؟ تک بچه هست؟
بله بله، بچه اولشونه.
خدمتتون
عرض. دختر بچه‌ست.
بله خدمتتون عرض.
سپاسگزارم. خیلی ممنونم خانم زامنی بزرگوار. بیننده بعدی سرکار خانم میرزایی هستن که از ربات کریم تماس گرفتن. خانم میرزایی سلام.
خانم خسته نباشید.
وقت شما بخیر، ممنونم، بفرمایید.
ببخشید من یه پسر 10 دارم.
پسر چند ساله؟ صداتون قطع وصل شده.
پسر بزرگمه.
چند سالشونه فرمودید؟
10 سال.
10 سال.
الو.
الو صداتون یه مقدار ضعیفه. بفهم از اول سوالتون رو بفرمایید خانم میرزایی.
گفتم من یه پسر بعد پسر بزرگم هستش، پسر اولم هستش. بعد خیلی خجالتی هستن، این خیلی کم رو خجالتیه. بعد یه جور درونگراست، همه چی رو تو خودش میریزه. هیچ مشکلاتش و چیزی هم اگه تو مدرسه پیش بیاد کسی بهش چیزی بگه یا تو بیرون کسی دعواش کنه بزنه، هیچی تو خونه نمیگه. خیلی کم رو خجالتیه، همه چی تو خودش میریزه. بعد یه چند سالی هم هست، تقریبا کلاس اول بود، یه دوچرخه‌ای بهش زده بود، این سرش خورده بود به جدول. بعد این تا یه هفته رو میگفت من سرم درد میکنه. بعد دیگه ما بهش اهمیت ندادیم. فکر میکنم از اون موقع به بعد یواش یواش این حافظه کوتاه مدتش هم خیلی ضعیف شده. همه چیز زود زود یادش میره. مثلا اسم شب شام چی خورده، نمیدونم چیزایی تو مدرسه مثلا اتفاق براش پیش میفته، میخواد تعریف کنه، یه کلمه اولشو میگه بقیه‌اش یادش میره.
خب من چند تا
کوتاه مدتش خیلی ضعیف شده.
من چند تا سوال بپرسم.
بله.
وقتی که میشینه مثلا تلویزیون نگاه میکنه،
بله،
حالت لخت بودن، تنبل بودن، بی‌حس بودن ازش میبینید؟
خیلی خیلی از این قرار تنبلم هست. یعنی نشسته که نه، بیشتر کشیده است یه تلویزیون.
خب آخرین سوال بدنش به اصطلاح تو گرما و سرما تفاوتی نمی‌کنه مثل خودتونه یا نه؟ تو گرما گرمترش میشه، تو سرما سردترش میشه؟
چرا، تو اصلا یعنی طاقت گرما رو نداره خیلی، یعنی تو گرما هست. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم خانم میرزایی از تماس با برنامه خودتون. دوستان یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم همراه شما هستیم.
صلوا على سيد محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه صلوا على سيد محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه صلوا على المصطفى الهادي أبو الزهراء سيدنا بدر التمام ما أشرقت في السماء شمس الضحى بذكرى وما صف جناح الحمام صلوا في طيبة إذا أهل قبة الخضراء ظلل عليها الغمام صلوا بحر الكرام بيد الجلال الله حنت مشاعرنا ليه صلوا على سيد محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه صلوا على سيد محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه أحمد نبي الهدى والداعي بأمر الله هذا البشير النذير روح حرم صلت عليها عباد الله قلب السراج المنير قطر الندى للصدى وكل ما بدا يا الله جناح المعاني يطير كل بوصلة الهوى صلوا على سيد محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه صلوا على سيد محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه البشر على الهادي محمد عن هالبلايا تروح يا سادة صلوا عليه صلوا على سيدي محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه.
وقت شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی ممنونم که همچنان بیننده برنامه خودتون برنامه کانال مهر هستید به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. پل های ارتباطی برنامه در خدمت شما هستن تا نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو حتما به دست ما برسونید تا بتونیم برنامه هرچه بهتری رو تقدیم شما بکنیم. بریم سراغ پاسخ به سوالات بینندگان عزیز. استاد، با سوال سرکار خانم زامنی سوال اولشون شروع میکنیم. فرمودن دختر 22 ساله‌ای دارن که وسواس فکری دارن، در جمع نمیتوانن صحبت بکنن، به دیگران شک دارن و خودشون رو دوست ندارن، حتی میگن که چهره من شاید خیلی زیبا نیست، و سوالی که خودتون فرمودید نسبت به پوشش خودشون حساسن و نظر دیگران در رابطه با پوشش خودشون رو خیلی بهش اهمیت میدن.
خب من فرمایششون رو اصلاح میکنم که وسواس فکری ندارند ایشون، بلکه ایشون احساس خود کمبینی در وجود خودش و احساس غرور در مقابل دیگران، یعنی یه تعارض این چینی شما حساب کن چه جنگی دعوای تو ذهن و تو وجود آدم ایجاد میکنه. خودش احساس میکنه که اگر این لباس رو نپوشه کوچک شمرده میشه، اگر یک همچون لباسی، یک همچون ماشینی، یک همچون نمیدونم چیه کفشی، یک همچون نمیدونم موقعیتی داره، پس آدم خوبیه، پس آدم نمیدونم مطرحیه، پس آدم دوست داشتنیه. آدم هایی که به نظر ایشون محبوب میشن، مقبول میشن، آدم هایی هستن که با این شاخصه ها که لباس ویژه دارن،
بله،
یک کلام ویژه دارن، نمیدونم همه دیگران به این چیزها توجه میکنن، به تعبیر همه چی پول در درجه اول، در درجه دوم پرستیژ خاص اجتماعی که به اصطلاح براش وجود میاد. راحت تر بگم با عرض پوزش از مادر بزرگوار و همه مادران دیگری که فرزندی توی دارن، پوز دادن برای اینطور بچه ها یک مرام میشه،
ارزش شده براش،
ارزش میشه براش، میخوان پوز بدن. چرا میخواد پوز بده؟ چرا دنبال اینطور چیز هست؟ چون احساس میکنه که به اصطلاح اگر اینا نباشه آدم کم ارزشی میشه، آدم کوچیکی شمرده میشه. خب شما حساب کنید یه همچون کسی حالا میره با یه جمعی روبرو میشه، این احساس ناتوانی و کم ارزش بودن و اون حقارت نفس داشتن اجازه بهش نمیده خوب ارتباط برقرار بکنه، چون میترسه. اینجاست که میگیم ترس ام الفساده، میترسه از این که سخنی بگه اون رو بزرگ نشمارن، میترسه از این که الان توی جمع بره قیافهش رو نگن زیباست، میترسه از این که توی جمع بره لباسش نگن مده میدونم چیه برنده فلانه، میترسه از این که عرضم حضور شما ازش بپرسن بابات چی کاره است، مثلا منباب جمعیتی عنوان دهنپوری نداشته باشه. و حالا اینکه انسان‌های سالم و صالح و عزیز و عرضم حضور شما مورد احترام خدا و خلق خدا کسانی هن که دارن زحمت میکشن،
بله
واقعا
نون حلال میاره،
نون حلال داره میاره، این عزته. حالا بچه اینطوری این عزتمندی رو نمیتونن درک بکنن متاسفانه،
چون ارزششون تغییر کرده دیگه.
احسن، اینطور بچه ها متاسفانه هست و در بین البته دخترها بیش از پسرها اتفاق میفته، و اینطور بچه ها یک مقداری باید مراقب باشیم به خواستگارهایی هم که جواب میدن. این خوبه اینجا هم عرض بکنم به خدمت بیننده های عزیز، اینطور بچه ها دقیقا به خواستگارهایی رونشون میدن، به خواستگارهایی توجه میدن، ولو به دروغ، ولو به دروغ براش به نمایش گذاشته باشن فردیست ماشین مثلا با مدل فلان
آنچنانی داره،
بله، یا بیابروی فلانجایی در فلانجا، یا لباس فلانچیو داره میپوشه، کار نداره این آدم چه بیماری های درونی بیرونی داره، کار نداره ایشون دوز دل
چه اعتقادی داره،
هیچی
چه منش
فکری داره، این واقعا تو اونا خیلی نمیره. اگر شما بهش بگید اونقدر این ظاهرها براش پوشش قرار میده، میگه تو دوست نداری من با یه ازدواج کنم، چنین میگی تو حسودی، تو چنینی. لذا این خطر رو داره که اینها به یک همچو آدم هایی که مثلا اگر مدرک فرض بکنیم ها، فوق نداره، لیسانس داره، میگه من نمیخوامش. بابا همه چیش خوبه، چه اشکال داره با این ازدواج بکنی؟ من با یه لیسانس ازدواج کنم، من با فوق لیسانس ازدواج کنم. حالا اگر ایشون خودش لیسانسه یا فوق لیسانس، من با دکترا فقط میخوام ازدواج کنم، همینطوری. یعنی مدرک موجب تبیین شخصیت ممکنه بشه، ولی موجب بقا و ارتقای شخصیت که نیست.
بله.
پس بنابراین ما با شخصیت خود فرد باید نگاه بکنیم. اینطور بچه‌ها نمیتونن اینو نگاه بکنن. پس این خطری هم برای اینها هم هست.
خیلی از رفتارشون هم نشأت گرفته از اینه که مورد تایید دیگران قرار بگیرن. یعنی حتی ازدواج کردنشون میگن دکتر باشه که دیگران بیشتر تایید بکنن. شاید خودش مستقیم ارتباط با اون ماجرا برقرار یعنی نکنه.
این که میفرمه یه مداری من تیزتر بیان کنم این رو. یعنی اینها متاسفانه از خودشون چیزی نخواهند داشت. خودشون وصف میکنن. کیه؟ همسر کیه؟ آقای دکتر فلان. همسر کیه؟ اونی که نمیدونم چی داره. همسری که خب با خودت چی؟ یعنی این همون که احساس حقارت که عرض کردم، دست رو زانوهای خودش نمیگیره و یا علی بگه. بس اون از قدیم میگفتن که کس نخارد پشت من جز انگشت من. حالا من خیلی تو زبون مثل خیلی چیز نیستم، درست گفتم یا نه؟ یه واقعیته. شما بخواید یا میگفتن از پیغام و پسغام کار درست نمیشه، خودت اقدام کن. همینا حکمت داره. خودت چی داری بنده خدا؟ اتفاقا باید خودت آنگونه موقعیت های از خودت نشون بدی متناسب با او همه به سمت تو بیان. خب پس بنابراین خلاصش عرض بکنم، علت اصلیش خود کمبینیه و ترس از این که این خود کمبینی و ترس ازش میاد که دیگران تاییدش نکنن اون فرمایش از ایتالی. خب این از این طرف نسبت به پایین ترهای از خودشون هم غرور داره. یعنی واقعا بریم خونه فلانی، ما با فلانی بریم، نخیر. ما خونه اینا بریم، نخیر. جالبه یه آماری گرفته بودن یه چند تا از پژوهشگرا، اینا اگه مستاجر باشن این بچه‌ها پدر مادر رو مجبور میکنن تو جاهای خونه بگیرن که معروفیت خاصی داره. مثلا فرض کنیم ما تو فلان منطقه مستکبری میشینن، میخواد برد اونجا، یه همچه حالتی دارن. خب بابا گیرم پدر بابت فاضل
از فضل پدر تو راشه حاصل،
گیرم دیگران خونه چند میلیاردی دارن، تو اونجا مستجر میری که چی؟ اینه باورش نیست، فکر میکنه تو اونجا میشینن چینه. خب راهکار چیه؟ راهکار این استش که مادر بزرگوار که دلسوست، عرض کردم تو سلی رحم گفتم اینا دلسوز ترینن.
بله.
نسبت بقیه ده. که اینطور دلسوزانه ورود پیدا میکنه، اول کاری که میکنه واقعا در مورد کسانی که تعریف میکنه با خودش، با همسرش، خالد، عمه، دیگران میشینن دور هم جمع میکنن، واقعا نیان ذائقه بچه ها را به اون سمتی بکشونن، از هیچ انسان پولداری تعریف نکنن، هیچ انسان امکانداری تعریف نکنن، از انسانی که آدم متواضعیه، با محبتیه، خیرخواهیه،
بله،
عرضم حضور شما احترام گذاری هست، این تیپ آدمارات شما بیایید.
اگر یه چنین افراد یه چنین ویژگی‌هایی داشته باشن، پول دارن باشن، مشکلی نداره، منافاش نداره، اما ارزش واقعی چی داره دیگه؟
بله، میخوام بگیم اینا ارزشه، اونا وسیلن.
بله.
اونا وسیله، اونا چون ارزش نیست، اونا وسیله. یه وسیله است، مثلا چون که ماشینش وسیله است، خونش وسیله است، ارزشش به خودشه. خب البته باید یه سوال هم کنیم بزرگوار، ایشون اگر اون کار رو دف انشالله حلال آورده دیگه، خب حلال آورده از کجا آورده؟ تلاش کرده، تو هم تلاشت کن. یکی از تلاشش چیه؟ روابط اجتماعی قویه. یه آدمی که بخواد دست به این امکانات مادی اینطوری پیدا کنه قاعدتا باید روابط اجتماعی قوی هم داشته باشه، پرزنت بکنه کار رو، نمیدونم خیلی کارهای دیگه، ولا نمیتونه.
بله.
پس این یک. دومین راه کاری که بهش میگن این استش که این نوع بچه ها مجموعه از خوبی هایی که دارن آرام 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 این خوبی هاشون رو بهشون بشناسونن که باورش بیاد، واقعا که باورش میاد. اما نکته سوم که بسیار مهم هستش، به بهانه های مختلف، یا به بهانه درس خوندن اگر محصله یا دانشجوه، یا به بهانه کار هنری که اگر علاقه‌مند به کار خیاطی منجق دوزیه، چه هرچه هست، و بهانه های این چنینی با افرادی و بچه هایی که توانمندی های خودشون رو دغدغه‌شونه،
بله،
هنر خودشون دغدغه‌شونه، با اونها همراهیشون بدن. این موجب میشد که باورش بیاد که خودش یه سری توانمندی داره، این ذهنیتش میره. بچه های این چنینی متاسفانه از توانمندی خودشون بیخبرن، به همین خاطر دائم میخوان هرش که از کدم وابستگی به چیزی پیدا بکنن. پس بنابرای این نکته چهارم که حتما عنایت رو فرمایند، اینطور بچه ها اینا اونایی هستن که خواب درست ندارن، خواب آرام و لذت بخش ندارن، لذا نمیتونن تخلیه بکنن نارامی های خودشون رو، نگرانی های خودشون رو، استرس های خودشون رو. اینا برای اینکه خواب خوب و آرامی داشته باشن حتما نیازمند هستش به این که مجموعه مواردی رو که 5 نکته هست خیلی با سرعت میشمارم عنایت بکنن، رعایت براشون بکنین تا او تخلیه کنه خودش رو، برگرده به اون حالت اصلی خودش. نکته اول این هستش که به هیچ وجه توصیه بشه هنگام استحمام از شونه استفاده نکنه. نکته دوم این هستش که توصیه بشه قبل از این که بخوابه به هیچ وجه به اصطلاح فاصله بین خواب و بیداریش کمتر از 1.5 ساعت نباشه. فاصله بین خواب و خوردنش 1.5 ساعت کمتر نباشه. سوم این که حتما توی این فاصله باید به فاصله حداقل 5 دقیقه رو بایستی که ایشون راه طولی رفته باشه. این که بین تاش پس خون رفته باشه نه، این که در اسلام داریم که حداقل 15 قدم میفرماید برو 15 قدم برگرد، منظور اینجاست، طول سالهای عملی هم هستش. این نکته چهارمش این هستش که حتما عنایت بکنن در طول روز ایشون بایستی که چند بار این مچش رو به صورت کاملا محکم فشار بده، نه انگشتاش رو، کاملا این مچ رو بایستی که چندین بار فشار بده. اگر بتونه این رو به وسیله آب خنک، درست اون که آب میاره، به جای اینکه بشوره اینطوری باید فشار بده
زیر آب،
این کار انجام بده اثرش خیلی بیشتره. و پنجمیش این هستش که واقعا ازش بخوان که هر آنچه که الان ذهنش مشغول میکنه تو خریدها خصوصا اینو بنویسه، اونچه که میگه نه نمیشه خریدش یک طرف دلیلش رو، اونچه که میگه بخریمش دلیلش رو بنویسه، خصوصا روی 3 چیز، یکی کفشه که خیلی براشون مهمه، یکی لباس روه، یکی هم دقیقاً اون چی که به سر و صورتشون مربوط میشه. حالا فرض کنیم یه روسری مقنعه هرچه هست، یا نوع چیزی که برای به اصطلاح مثل کرمی چیزی که استفاده میکنن. گاهی میگن این نه اونه، میگه علتش رو فقط بنویسن. کتابی هم معرفی بکنم توی این قسمت، کتابی است تحت عنوان درخت دوستی بنشانیم، چاپ انتشارات رشد روبروی دانشگاه تهران چاپ کرده، میتونن تهیه بفرماین، ترجمه شده است، البته هم خانم زینت قراچه‌داغی ترجمه کرده هم دیگران، و یه ترجمه ایشون بهتر هستش.
انشالله که مشکلشون حل بشه. سوال دومشون این که نوه 2 ساله‌ای دارن، خیلی بد اخلاقه، زیاد گریه میکنه و دست بزن داره. سوالی هم که شما پرسیدین بود که آیا تک فرزند هستن یا نه، که فرمودن بله.
علت اصلیش اینه که این بچه یه قسمتی از اطرافیانش، افرادی از اطرافیانش بهش محبت اضافی میکنن، یه قسمتی از کار یا افرادی که اطرافش هستن بیتوجه بهش میکننده. یعنی چی؟ یعنی الان چون تک فرزنده نمیتونه با بچه های دیگه بازی بکنه، وقت صرف کنه، امثال هم معمولا اینطور بچه هایی طوری میشه، اون توقعی که محبت اضافی بهش شده دائم توجه بشه میخواد. خب وقتی که نیست حوصله‌اش سر رفته، 2 سالشه، هنوز قدرت فکریش که بالا نرفته، چیکار میکنه؟ کاری که واکنش اطرافیانه، محکم میخوابونه تو گوش آدم. یعنی کاری که میکنه شاید بگین چرا این کارا، من چند سازی از میکنم این دلیل دارم این کار میکنم، یک تو گوش آدم میخونه کشیده میزنه، یک این که از روز سر آدم چیزی رو ناخودآگاه میکشه، مثلا مادری چادری داره روسری داره میکشه،
نشانه است.
یکی این که نه، درست همون موقعی که آدم وایستاده، چیزی تو چشم آدم میکنه، تو گوش آدم میکنه مستقیما. اینم یکی. یکم این که نه، این موقعی که داره آدم غذا میخوره درست همون موقع این بلای سر این غذا رو میاره. این چهارتا رو عنایت داشته باشه. اینا رو وقتی که انجام میده معنا و مفهومش این هستش، ولو یکیش انجام بده، معنا و مفهومش این هستش که این بچه وقتی این کارو میکنه یا میخنده یک نفر و این خوشش میاد و تکرار میکنه، یا اینکه نه در اثر این که این کار انجام میده یک تشهری به صورت صوتی میشنوه. هر کدام از اینا رو قطع بکنیم، نه بخندیم، نه نگاهش بکنیم، نه توجهش بکنیم، نه تشهر بزنیم. اما تکمیلش این هستش که وزیر ساختش این هستش که این آدمی است باهوشه، آدمی است با تشخیص، آدمی است انرژی داره، نمیتونه تحمل کنه تک بودن رو و تنها بودن رو، باید دائم باهاش گفتگو کرد. این آدم بزرگتر فرض بر این بکنن این پدر مادر بزرگوار حالا همسایه‌شون اومده خونه‌شون، دقیقاً مثل او باهاش برخورد کنن. سبع سنین سیدون.
درست. سپاسگزارم استاد، ممنونم از پاسختون. بریم سراغ سوال سکا خانم میرزایی که فرمودن پسر گویا 14 ساله‌ای دارن، خیلی خجالتی و کمرو هستن، همه چیزش در خودشون میریزن و اصلا مسائلشون رو بروز نمیدن. فرمودن یه تصادفی داشتن که فکر میکنن حافظه کوتاه مدتشون به خاطر این تصادف ضعیف شده، چون که اصطلاحشون بود بعد از این تصادف این اتفاق براشون افتاد. دو سوال شما فرمودید، این که وقتی میشینن حالت لختی و بیهستی دارن که فرمودن بله، و همچنین بدنشون در گرما حساس تر از بقیه است.
بله، هر دوش هم تایید فرمودن. بله. این دوتا علامت مثل چی میمونه؟ مثل این که میگن آه مثلا میره پیش دندان پزشک میگه که آب سرد هم میخورید درد میکنه یا نه؟ اگه بگیم آره یه جور روش محاسبه میکنیم، بگیم نه یه جور دیگه، این علامته، علامت استاندارده. یا اینکه تب داشته ایم و در این حال مثلا سرفه هم میکنیم، میگه سرفهاتون خشکه یا نه؟ خود همین که خشکه یا نه تفسیر دیگری برای این تبه،
مسیر درمان رو تغییر میده،
تغییر میده. چون اینا یه چیزاییست که در اثر مطالعات فراوان در طول گذشته ها تا الان متخصصین رسیدن یه جایی استانداردی براش مشخص کردن. این دوتا نشانه که ازشون سوال کردم ایشون هم تایید فرمودن. معنا و مفهومش این هستش که اولا خواهر بزرگوار بحث زمین خوردن هیچ اثری بر روی مغز ایشون نداشته و نخواهد داشت اینطوری. چرا؟ چون حافظه ای که بخواد در اثر ضربه اینطور باشه یعنی هیچی بیاد نمیاره، نه اینکه یک بار یاد بیاره یک بار یاد نیاره.
درست.
اون اصلا که منتفی،
این باعث خوشحالی هم هست.
بله، باعث خوشحالی هم هستم چی فرمودید. اما اون چی که الان اینطوریه که فراموش بکنه، الان اینطوریه که تنبلی کنه، الان اینطوریه که خجالتی از خودش نشون بده، همه اینها برمیگرده به چند تا عامل. نکته اول، نوع غذاهایی که ایشون در شب یا صبح میل میکنن به صورت ممتد اتفاق میفته، حالت سردی، رطوبت سرد بودن جسمش رو بالا میبره.
درسته.
لذا این حالت رطوبتی وقتی بالا میره، لذا تو گرما مثل شرجی بودن براش اتفاق میفته، جسمش این آمادگی رو نداره بپذیره، اذیتش میکنه واقعا. درسته. زودم گرمش میشه.
خب میشه مثال هم بزنید از این غذاها؟
بله، مثلا فرض فرمایید خیلی از اینها در طول هفته چند روزش مثلا پنیر میخورن صبحانه، یا شیر میخورن صبحانه، یا شبها در چند شب پشت سر هم مثلا در هفته دو شب سه شبش برنج مصرف میکنن. و جالبتره بوالیسینا یه حرف قشنگی داره، میگه اگر میخواید هیچ یاد نگیرید، یا اگر میخواید آدم تنبل و زمینگیر بشید، تا میتونی ترشی بخور. یکی دلائلی که میگن اگر ترشی نخوری چیزی میشی همینجاست، واقعا درسته، اگر ترشی نخوریم چیزی میشی. ترشی درست خوشمزه است، اما نه اینکه دیگه اینطوری بخوریم افراط بکنیم یه همچه بلایی سرمون بیاره. بخوریم هر چیزی رو که تو این
آره، از غذا رو با ترشی میخورن.
آره اینطوری هم هست. یعنی مثلا یک مطالعه اینه، یا فرض فرمایید هر چرا که میخورن مثلا با گوجه فرنگی میخورن، روب گوجه فرنگی یا خودش، یا مثلا روب انار، خب انواع روبها، انواع سس ها، خب تمام سس‌ها، رب‌ها، برنج‌ها، ارزم به حضور شما، تمام موادی که از شیر درست میشه، همه اینها رطوبت سرد رو بالا میبره. پزشکی هم نیست این که الان خدمتشون عرض میکنه، این بحثیست که مربوط به و موقعیت عمومی ماست که روح و روانمون رو تحت تأثیر قرار میده، روح و روان ما. پس بنابراین عنایت خاصی بکنن نوع غذاهایی که گرمی هست بیشتر به اینطور بچه ها داده بشه، تنبلیش کم 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 میشه، فراموشیش کم 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 میشه، زود یادگیریش کم کم قوت میگیره، حالت خجالتیش کم کم از بین میره، چابک میشه، میداندار میشه، یه همچه حالتی میشه. پس اول بحث تغییر تغذیهش. دومین نکته این استش که این بچه ها معمولا دیر به دیر دستشویی میرن. یکی دلیل بعدیش اینه، این باید کاری کرد که زود به زود این اتفاق براشون بیفته دیگه. حالا چند وقت کم هست ما نتونید دیگه، خودشون راحت میتونن. نکته سوم این استش که این بچه ها متاسفانه در بروز و ظهور دادن توانمندی خودشون چون نمیتونن، خانواده ها تذکرهای منفی زیاد بهشون میدن. این تذکرهای منفی رو باید قطع کرد. به هیچ وجه تنبل بودنش، ناتوان بودن در درس خوندنش، خجالتی بودنش اصلا نباید گفت. خصوصا تو جمع نباید اشاره کرد به خجالتی بودنش. مثلا فرض کنید رفته مهمونی خوب جواب نمیده، خب بچه ما خجالتیه، هنر نیست اینو میگی. به هیچ وجه نباید اینو مطرحش کرد. و از همه در پایان بگم، مهمتر این که این نوع بچه ها حضور بیرونیشون در به اصطلاح اجتماع اگر متناسب با بازی نباشه، همراه با بازی با بچه های همسن و سال نباشه، این بیشتر تشدیدش میکنه. پس شرایط به وجود بیاریم که بازی که تمام عضلهاش رو درگیر بکنه و گفتگوی با بچه هاش رو فعال بکنه بیشتر داشته باشه. اینو بیشتر بخوایم براش ایجاد کنیم موفق تره.
بسیار عالی، سپاسگزارم استاد، ممنونم ازتون، متشکرم. خیلی ممنون، متشکرم که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. دوستان یه نکته رو توجه بفرمایید، در نیمه دوم سال کانون مهر رو در روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت ایران اسلامی مشاهده بفرمایید، یعنی یک ساعت زودتر برنامه شروع میشه. خیلی ممنونم که تا پایان این برنامه هم نگاه گرم و صمیمیتون رو به ما هدیه دادید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.